18:30 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سازمان ملل از واتیکان نسبت به اتخاذ روش‌های سیستماتیک منجر به کودک آزاری انتقاد کرد. وزیر خارجه سوئد از محدودیت‌های اینترنت در ایران انتقاد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا با همتای فرانسویش درباره سفر گروهی از مدیران تجاری به تهران گفتگو کرد. درود شنوندگان ارجمند، یک کمیته حقوق بشر سازمان ملل میگوید واتیکان روش‌هایی را به کار گرفته که به شکل سیستماتیک به کشیش‌ها اجازه می‌دهد تا به تجاوز و آزار جنسی ده‌ها هزار نوجوان در سراسر دنیا بپردازند. در گزارش کمیته حمایت از حقوق کودکان که امروز منتشر شده، همچنین از اینکه کلیسای کاتولیک به اندازه کافی اقداماتی در راستای حمایت از کودکان در مقابل کشیش‌های کودک‌آزار انجام نداده، انتقاد شده است. در این گزارش همچنین سازمان ملل خواستار برکناری و برخورد سریع با کشیش‌هایی شده که مزنون به اقدامات مرتبط با کودک آزاری هستند. واتیکان در اولین عکس‌العمل به این گزارش گفته درباره موارد مطرح شده در آن تحقیق می‌کند. این نهاد ناظر بر کلیساهای کاتولیک همچنین گفته که بر دفاع و حمایت از حقوق کودکان متعهد است. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد که در تهران به سر می‌برد در صفحه توییتر خود از محدودیت دسترسی به اینترنت در ایران انتقاد کرده است. او امروز در حساب توییتر خود نوشته است که برای دسترسی به این شبکه اجتماعی از VPN استفاده کرده است، ابزاری که به گفته کارل بیلت مردم ایران برای عبور از مانع فیلترینگ بهره می‌جویند. کارل بیلت از اینکه رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران با وجود محدودیت‌ها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند ابراز تعجب کرده است. وی در توییتر نوشته است که در این باره با مقامات ایرانی گفتگو کرده است. وزیر خارجه سوئد در همین حال خواستار ادامه همکاری اتحادیه اروپا با ایران و مذاکرات هسته‌ای شده و نوشته است که احساس می‌کند جامعه ایران در پی آینده‌ای تازه و بازتر است. جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره سفر گروهی از مدیران تجاری و بازرگانان فرانسوی به تهران با لوران فابیوس همتای فرانسویش گفتگوی تلفنی کرد. خبرگزاری رویترز از قول وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا نوشته در این گفتگوی تلفنی جان کری سفر مدیران بازرگانی فرانسوی به تهران را کمک کننده ندانسته و گفته این سفر تأثیر بدی از این نظر که نشان داده تهران آماده مراودات جدی تجاری معمولی است گذاشته است. و خبرگزاری ایسنا میگوید ایران و پنج به علاوه یک پس از گفتگو در وین اواخر اسفند و اواخر فروردین ماه آینده نیز با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. این خبرگزاری نوشته که تصمیم درباره برگزاری این نشست‌ها در دیداری که روز جمعه میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد گرفته شده است. ساعت 18:33 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک قفوری آذر هستم، میزبان شما در شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه.
سینمای ایران.
جشنواره فیلم فجر، مهمترین رویداد سینمای ایران، 32 دوره‌اش را از روز جمعه با برگزاری مراسمی که با حاشیه‌هایی هم همراه بود افتتاح کرد. جشنواره امسال که به دلیل حضور تعداد زیادی از ساخته‌های فیلمسازان نسل‌های مختلف سینمای ایران، تحولاتش با کنجکاوی‌های زیادی از سوی رسانه‌ها دنبال می‌شود، از همان ابتدا با حاشیه پررنگی آغاز شد. اظهارات سعید راد، بازیگر قدیمی سینمای ایران، در تمجید از بهروز وثوقی و محمد علی فردین، بازیگران شناخته شده سینمای پیش از انقلاب، خیلی سریع با واکنش چهره‌های سیاسی نزدیک به جریان اصولگرا مواجه شد، آنچنان که سعید راد را مجبور به عذرخواهی از بیان این صحبت‌ها در نشست مطبوعاتی فیلم چه کرد.
من یک بازیگرم، اگر دچار احساسات شخصی خودم میشم و شاید یه چیزی میگم که خوشایند نباشه، با من طرف شن. اگر من دچار احساسات به خاطر غریزه بازیگری میشم، لطف کنم به من هرچی بخوام بگم، چون اینقدر من شرمنده شدم که مزاحم دست‌اندرکار فستیوال فجر شدم که هیچ وقت خودمو نمیبخشم. ای کاش اونجا منطق داشتم. فقط همین.
با وجود عذرخواهی سعید راد، بهروز وثوقی در تنها واکنشش به این رویداد به رادیو فردا گفت امیدوار است مشکلی برای گوینده این صحبت‌ها پیش نیاید.
یکی از دوستان برای من یه ایمیل فرستاد، خیلی خلاصه گفتش که آقای سعید راد در همین فستیوال فجر از شما یاد کرده. به هر حال با تشکر بکنم از سعید برای اینکه اگر کسی دیگه یاد ما نیست، حداقل سعید راد یاد ما هست. وقتی که شایع میشه که بهروز وثوقی مرده و این شایعات خب معلومه از کجا نشأه میگیره، خب طبیعتاً به مزاج خیلی‌ها خوش نمیاد اگه کسی تعریف بکنه از ما. اما خب چه میگه کرد؟ الان من نمیدونم، امیدوارم که برای سعید راد واقعاً مسئله‌ای به وجود نیاد در اون مملکت.
اما بجز حاشیه‌های مراسم افتتاحیه، نحوه برگزاری جشنواره امسال به عنوان نخستین دوره‌ای که توسط مدیران فرهنگی دولت حسن روحانی برگزار می‌شود، از مدت‌ها پیش زیر ذره‌بین بود. این توجه امسال با پذیرش بیش از 60 فیلم جدید ایرانی در بخش‌های مختلف تشدید شد و حالا با رسیدن جشنواره به روزهای میانی بیشتر هم شده است. رسیدن سر موقع این تعداد فیلم به نوبت‌های نمایششان در سینماهای مختلف و نیز اتفاقات مرتبط با نمایش رسانه‌ای فیلم‌ها در برج میلاد از جمله موارد مهم ارزیابی نحوه برگزاری جشنواره امسال است. سعیده خدابخش، روزنامه‌نگار سینمایی در تهران که تحولات جشنواره را از برج میلاد تهران دنبال می‌کند، در ارزیابی نحوه برگزاری جشنواره فیلم فجر امسال چنین می‌گوید:
ما تو سینمای مطبوعات که برج میلاد هست می‌بینیم که مطبوعاتی‌ها اینا خوب میان، ولی سینماهای مردمی گزارشی که میرسه این هست که سینمادارها راضی نیستن و میگن نسبت به سالهای گذشته شاید حالا به خاطر سرد بودن هوا امسال کمتر مردم بلیط خریداری میکنن و فیلم ها رو میبینن. اما چند تا فیلم هم بوده که تو سینماهای مردمی هم مثل فیلم چه آقای حاتمی کیا خوب فروخته. نحوه برگزاری نسبت به پارسال، چون سال گذشته خیلی آدمای بی ربط زیادی تو سینمای منتقدان و مطبوعاتیا بودن، امسال حالا درصدش کمتر هست، نمیتونم بگم 100% آدمای مرتبط هستن. و اینکه حالا نحوه برگزاری و اینا، بجز این مشکلی که همه سینمایی ها دارن که فیلمای میسازای بزرگ روشن سانس اول از 10 صبح، بقیه چیزا فکر میکنم مرتب داره پیش میره تا الان.
به غیر از نحوه برگزاری جشنواره امسال، مضمون و پرداخت فیلم‌های حاضر در جشنواره از موضوعاتی است که این روزها در رسانه‌های مختلف مطرح شده است. برخی رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا مانند خبرگزاری فارس از لحن تلخ و گزنده فیلم‌های امسال انتقاد کرده و گفتند در بسیاری از فیلم‌ها فضای ناامیدکننده‌ای به چشم می‌خورد. سعیده خدابخش در این باره میگوید:
این که حالا شرایط اجتماعی تلخی رو ما در چند سال گذشته پشت سر گذاشتیم، این اصلا نمیشه کتمان کرد و این قطعاً رو فیلمساز تاثیر خواهد گذاشت. یعنی این که خود خانم بنی اعتماد خاطرم هست در نشست خبرشون در مورد فیلمشون گفتن که من خودم یه مطلب در مورد این فیلم نوشتم و گفتم این فیلم فیلمی هست سراسر بغض و واقعا بغض کارگردان و از این که فیلمش در محاق توقیف بوده، در این که نمیتونسته کار بکنه و تمام بخشی که یک آدم میتونه به لحاظ اجتماعی داشته باشه تو این فیلم بوده. اگه ما اینو در نظر بگیریم که کارگردانای فیلم هم آدمن و با تمام این مشکلات روبرو هستن و تو اثرشون قطعا تاثیر میذاره، به نظر من طبیعیه که یک فیلم های تلخ رو ببینید. اما سطح کیفی فر واقعا ما از اون بزرگای سینما که امسال تعدادشون به مراتب بیشتر از پارسال بود، توقع داشتیم فیلم های خیلی بهتری ببینید. اما حتی اونایی که کارگردانی خوبی داشتن به لحاظ فنی، حالا فیلمنامه‌هاشون مشکل داشت، می‌بینیم که نه، امسال باز این اتفاق نیفتاده و فیلم ها واقعا متوسط یا حتی میتونم بگم ضعیفه. فیلم خوبی که تا الان من دیده باشم از کارگردان مطرحی نبوده.
در روزهایی که از جشنواره گذشته، چند فیلم شاخص مانند فیلم قصه ها ساخته تازه رخشان بنی اعتماد، فیلم جدید ابراهیم حاتمی کیا چه و ساخته تازه مسعود کیمیایی متروپول اکران شدند که نمایش آنها با نظرات بسیار متفاوتی همراه بوده است. در این میان صحبت درباره فیلم چه که روایتی از 24 ساعت زندگی مصطفی چمران است در محافل رسانه‌ای بسیار داغ شده و برخی آن را از جمله فیلم‌های موفق در کارنامه ابراهیم حاتمی کیا ارزیابی کردند.
بله پیرمرد، تو الان داری با دکتر عنایتی حرف می‌زنی. مذاکره محرمانه است. اجازه ادهی تنیا بویی؟
بخشه ای دکتر عنایتی، من که غریبه نیم.
اگه غریبه بودی پر چرا زن آمریکایی گرفتی؟ روزهای انقلاب کجا بودی؟ تو برای استقلال شیعیان لبنان جنگیدی. اگر یه جو انصاف داشته باشی به ما هم حق میدی که برای استقلال ملت کرد بجنگی. چرا دوشا دوش مردمت نبودی؟ گذشته را رها کن مصطفی، از حال حرف بزن. الان آمدن چمران و تیمسار فلاحی تشریفات جنگیه.
با رسیدن جشنواره فیلم فجر به نیمه دومش و نمایش سایر فیلم‌های مدعی این دوره از جمله فیلم رستاخیز ساخته احمد رضا درویش، اشباح ساخته تازه داریوش مهرجویی، آرایش غلیظ ساخته حمید نعمت‌الله و طبقه حساس کار تازه کمال تبریزی به شکل دقیق‌تری می‌توان از سطح کلی جشنواره 32 فیلم فجر صحبت کرد.
سینمای جهان.
در روزهایی که جشنواره فیلم فجر در تهران به نیمه دومش میرسد، در اروپا یکی از 3 جشنواره معتبر دنیا، جشنواره فیلم برلین، 64مین دورهش را آغاز خواهد کرد. در بخش مسابقه این دوره برلین 23 فیلم به نمایش در می‌آید که 20 فیلم آن برای جوایز خرس طلایی و نقره‌ای با هم رقابت می‌کنند. فیلم افتتاحیه جشنواره امسال ساخته تازه وس اندرسون، فیلمساز آمریکایی با نام گراند هتل بوداپست است. آلن رنه، یوجی یامادا، ریچارد لینکلیتر و رشید بوشار از شاخص‌ترین فیلمسازانی هستند که امسال با ساخته‌های تازه‌شان در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین حضور دارند. نام فیلم ماکوندو، ساخته سودابه مرتضایی، فیلمساز ایرانی تبار، به نمایندگی از کشور اتریش در بخش مسابقه به چشم می‌خورد، اما سهم سینمای رسمی ایران در جشنواره امسال برلین فیلم عصبانی نیستم، ساخته دوم رضا دورمیشیان، فیلمساز جوان، پس از فیلم موفق بغض است. عصبانی نیستم قرار است در بخش پانوراما به نمایش درآید. اما در آمریکا انیمیشن 3D یخزده با دریافت 5 جایزه فاتح 41مین دوره جوایز سالانه انی شد. مراسم اهدای جوایز انی که هر ساله به بهترین آثار انیمیشن اهدا می شود، هفته گذشته در لس آنجلس آمریکا برگزار شد و در آن انیمیشن یخزده تولید استودیوی دیزنی در 5 بخش بهترین فیلم بلند انیمیشن، کارگردانی، صداپیشگی مرد، موسیقی و طراحی صحنه فاتح جوایز شد. به لطف این موفقیت یخزده توانست با 9 میلیون دلار فروش آخر هفته در رده دوم جدول قرار بگیرد و مجموع فروش جهانیش را از رقم خیره کننده 800 میلیون دلار فراتر ببرد.
Born with a secret power so great. Alone, she stayed in fear.
Get it together. Control it.
Although the force was hidden, one day she let it go.
Elsa!
Sorcery!
صدر جدول فروش را هم فیلم کمدی پلیسی همراه پلیس برای 3 هفته پیاپی به دست آورد. از دیگر اتفاقات مهم هفته گذشته، مرگ فیلیپ سیمور هافمن، بازیگر شناخته شده آمریکایی در سن 46 سالگی بود. این بازیگر شناخته شده که سابقه یک بار کسب جایزه اسکار و 3 نامزدی این جایزه و همچنین 2 نامزدی جایزه معتبر تونی در تئاتر را داشت، با کارنامه‌ای درخشان از حضور در فیلم‌های تحسین شده‌ای چون شب‌های بوگی، کاپوتی، مگنولیا و مرشد در ذهن علاقه‌مندان سینما و تئاتر در سراسر دنیا به یاد آورده می‌شود.
تئاتر.
جشنواره تئاتر فجر هفته گذشته پس از فراز و نشیبی بسیار در نحوه برگزاری و اجرای برنامه‌هایش به پایان رسید. جشنواره‌ای که برکناری دبیرش در فاصله چند روز مانده به آغاز باعث تأثیر دامنه‌داری بر کل برنامه‌های شده بود و سوی دیگر استقبال از برنامه‌ها و همینطور سطح کیفی نمایش‌ها باعث شکل‌گیری بحث‌های دامنه‌داری در فضای تئاتری ایران شده بود. در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر فجر امسال، نمایش‌های هملت، کار آرش دادگر و در شورزار به کارگردانی حسین کیانی از جمله نمایش‌های تقدیر شده ایرانی بخش بین‌الملل بودند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.